برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید. خب دوستان، روز و شب رو به مدت 29 دقیقه بشنوید.
روز و شب، کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه چهارم در تولید علم ناباروری. هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای. ششمین کشور تولید کننده زیردریایی. سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی. چهارمین کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این و اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، دار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
جناب آقای دکتر مرندی اعتقاد دارند که بنابر اذعان سازمان‌های بین‌المللی یک انقلاب سلامت در ایران شکل گرفت پس از انقلاب اسلامی. در عرصه‌های مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین پژوهش و فناوری در این عرصه که در واقع محقق کننده عدالت سلامت در سطح کشور بوده که این در واقع ملهم از ایدئولوژی و الگوسازی انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی، فکری و معنوی است. توسعه خدمات بهداشتی و درمانی طی 4 دهه انقلاب اسلامی چه روندی را طی کرده است؟ نقاط قوت، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایجاد شده در این عرصه شامل چه مواردی می‌شود؟
پس از انقلاب اسلامی و توسعه آگاهی‌های عمومی نسبت به مسائل بهداشتی، میزان عمر مردم ایران با 21 سال افزایش به 72 سال رسیده است که این رقم از متوسط طول عمر جهانی 6 سال بیشتر است. ایران اسلامی در جمع 10 کشور قدرتمند در حوزه تولید واکسن قرار دارد، به طوری که از ابتدای انقلاب با اجرای طرح واکسیناسیون ملی فلج اطفال به هیبت بسیجان و پوشش 95% این واکسیناسیون، فلج اطفال از کشور به طور کلی ریشه‌کن شد. پوشش 100% بیمه روستاییان از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در بعد عدالت اجتماعی در حوزه سلامت است. پیش از انقلاب اسلامی تنها 37% از شهرها دارای بیمارستان بودند. اکنون با وجود افزایش شهرها به میزان 3 برابر رشد داشته و 97% شهرها بیمارستان دارند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، بین 80 تا 94% جمعیت ایران دسترسی به داروهای ضروری را دارند. پیش از انقلاب اسلامی 30% پزشکان ایران از بنگلادش، فیلیپین، هند و پاکستان بودند. لکن امروزه با افزایش تعداد متخصصان ایرانی، بسیاری از بیماران برای طی مراحل درمانی خود از 53 کشور جهان به ایران می آیند. این در حالی است که تعداد کل پزشکان قبل از انقلاب حدود 15,000 نفر بوده و اکنون بالغ بر 150,000 پزشک در کشور وجود دارد. در سال 57 فقط 7 دانشکده پزشکی و 700 دانشجو مشغول به تحصیل بودند، ولی در حال حاضر با 47 دانشگاه 180,000 دانشجوی گروه پزشکی مشغول به تحصیل هستند و اعضای هیئت علمی با 11,000 عضو 16 برابر دانشجویان پزشکی پیش از انقلاب هستند. امروز ایران جز کشورهای برتر جراحی قلب در دنیاست و جز معدود کشورهایی است که عمل پیوند قلب در آن صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است ایران در جمع 6 کشور دارنده دانش فنی ساخت دستگاه تصویربرداری از قلب است.
با نام و یاد خداوند متعال، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های روز و شب همراه با شما هستیم. در این برنامه من سید تقی کمالی، کارشناس مجری برنامه، توفیق این رو دارم که خدمت جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی باشم. ایشون طی سال‌های 1363 تا 1368 و همچنین 1372 تا 1376 مسئولیت بهداشت و درمان کشور رو به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده‌دار بودند. همچنین ایشان ریاست فرهنگستان علوم پزشکی رو طی سالهای 1388 تا کنون عهده‌دار هستند و دو دوره نمایندگی در دوره‌های هشتم و نهم رو در مجلس شورای اسلامی متقبل بودند. ضمن عرض خوشامدگویی جناب آقای دکتر علیرضا مرندی، در دفتر کار شما حاضر هستیم و خرسندیم که این شرایط فراهم شده و این موقعیت رو ارج می‌ذاریم و امیدواریم که بتونیم یه مباحثه خوبی در خصوص برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقداماتی که در خصوص بهداشت و درمان در سطح کشور در سال‌های انقلاب اسلامی صورت گرفته با جناب عالی به گفتگو بپردازیم. صحبت‌های مقدماتی شما رو می‌شنویم.
بنده عرض سلام و ادب خدمت استادی به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم، برای جناب عالی، همه دستاندرکاران رادیو گفتگو و مردم عزیزمون آرزوی سلامت، توفیق و عاقبت بخیری دارم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قبل انقلاب ما چند هزار نفر پزشکای خارجی هندی، پاکستانی، بنگلادشی، فیلیپینی و غیره داشتیم و اینم از قبل از انقلاب تو ایران بودن. واقعا حالا متخصصینشون پزشک بودن، ولی اونایی که پزشک عمومی بودن در حقیقت پزشک هم نبودن، چون هنوز دوره انترین هم نگذرانده بودن، بنابراین لیسانس پزشکی بودن. منتها خب یه مقدار امنیت خاطر برای مردم ایجاد میکرد و لذا از قبل از انقلاب که بودن ادامه کار دادن. ما خیلی مشکل کمبود پزشک داشتیم. طبق آمار سازمان نظام پزشکی، پزشکای موجودمون ایرانی در ایران اون موقع اول انقلاب بین 12 تا 14 هزار نفر بیشتر نبودن و شمار نظام پزشکی بیشتر بود، ولی عده‌ای به خاطر انقلاب شاید از کشور رفتن، عده‌ای به خاطر جنگ تحمیلی شاید از کشور رفتن. اونچه که موجود بود طبق نظر نظام پزشکی 12 تا 14 هزار. ما وضع خیلی عصبباری هم توی درمان هم بهداشت و طبیعتاً مسائل مربوط به آموزش پزشکی داشتیم. دانشگاه پزشکی اون محدود بود به چند دانشکده، تهران، ملی که بعد ایجاد شد و بعد مرکز شاهنشاهی بود که بعد شد دانشگاه پزشکی ایران، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد. کرمان هم بود جدید تأسیس و همچنین اهواز هم به عنوان جدید تأسیس. و تعداد کل دانشجومون خیلی زیاد نبود، حدود 1000 نفر، بیشتر نشد مثلا نزدیک 1200 نفر در سال دانشجو میگرفتن و تلاش هم کردیم که دانشجومون رو زیادتر بکنیم. اوایل انقلاب به دلیل نامناسب بودن وضع کلن بهداشت و درمان و مطالبی که از امام خطاب به مسئولین میکردن که به مستضعفین خدمت کنید، به کوخنشینان، به روستاییان، به کشاورزان، همه فرمایشاتشون محور همین مستضعفین و کوخنشینان و محرومین جامعه بود. اون موقع اتفاقا من معاون بهداشت وزارتخونه بودم، سال 61 تا 63. به فکر افتادم که خب بالاخره وظیفه من چیه در مقابل اون فرمایشات امام. به این فکر افتادم که اون شبکه بهداشت درمانی رو در کشور پیاده کنیم. بله. که این شبکه 3 سطح داره. سطح محیطیش که روستاها و شهرهای محروم و مناطق دور افتاده بود، سطح دومش شهرها و خدمات درمانی مرکز بهداشت درمانی شهری و سطح سومش بیمارستانها. ما برای اون جایی که به پزشک نیاز داشت خیلی مشکل داشتیم، بنابراین ما از سطح محیطی خوشبختانه شروع کردیم و شامل روستاها میشد و شهرهای کوچکتر. تونستیم بهورز تربیت بکنیم که اون موقع 5 کلاس درس خونده بودن و بعد 2 سال آموزش هین خدمت بهشون میدادیم توی آموزشگاه بهورزی و توی روستاها ازشون استفاده میکردیم. محلی بودن توی روستای خودشون و خیلی هم مشکل بود همون دارم گیر بیارم، چون اینقدر سطح سواد توی جامعه کم بود. آقایون 57% با سواد بودن و خانم‌ها 35%. این هم شهری بزرگ بیشتر بودن، بنابراین روستایی که 5 کلاس درس خونده باشه شما بعضی جا اصلا پیدا نمی‌کردید تا اصلا مردم حاضر باشن بچه‌هاشون مدرسه بذارن. بعد خودمون چون مدرسه هم تو مناطق نبود، خود وزارت بهداری اون زمان بایستی ساختمان رو اجاره میکردیم، شبانه روزی دختر رو جدا، پسر رو جدا، 5 کلاس درس ابتدایی بهشون میدادیم با معلمین آموزش پرورش البته و بعد 2 سال آموزش این خدمت. بنابراین یه بهورز بنزه 7 سال مثل دانشجو پزشکی ما بود واسش تلاش میکردیم تا به جای برسه. خوشبختانه این شبکه بهداشت درمانی خیلی موفق از آب در اومد، شاخصهای بهداشتمون به سرعت بهبود پیدا کرد. مرکز بهداشت درمانی که هم تو روستا بود و هم توی شهر، اونها پزشک داشتن، منتها خب خیلی وقتا پزشکای خارجی و کمتر ایرانی. اونقدر وضع پزشکی ما بد بود که یادم میاد به عنوان معاون بهداشت رفته بودم استان کردستان به سنندج، به من گفتن که تنها پزشک متخصص زنان و زایمان استان که یه آقای بود شب قبل خدمتش تمام شد از استان رفت، یعنی استان کردستان اصلا متخصص زنان و زایمان دیگه نداشت. و یا مثلا چهارمال بختیاری یادم میاد سه تا پزشک ایرانی داشت، یکیشون جراحی بود اومد تهران نماینده مجلس شد، فقط دو تا برش باقی موند ایرانی، سمنان بغل گوش تهران. اگه وقتی یه تصادفی اتفاق می افتاد یا مشکل حادی جراحی پیش می اومد، متخصص بیهوشی نداشتن و این مشکل کلی بود، یعنی تو همه استان کشورمون از این محرومیت ها فرامون بود. بیشتر پزشکای ما متمرکز بودن توی تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز و اینکه حتی بعضی وقتا بیچاره مردم مثلا سیستان و بلوچستان یا استان محروم دیگه با لباس محلی شما توی تهران میدیدشون که پشت مطبا اومدن وقت گرفتن حتی برای اینکه یه پزشکی رو ویزیت بکنن. این کلن مشکل جدی نیروی انسانی ما بود. همون وقت که من تو معاون بهداشت بودم، آیت منافی وزیر محترم بهداری بودن، خدمت ایشون عرض کردم، خب با ترددهایی که به مناطق محروم عمدتا تو معاونت بهداشت داشتم، خدمت ایشون از کمبود نیروی انسانی گفتم و گفتم اگه شبکه ما بخواد تکمیل بشه، سیستم ارجاع داشته باشیم، حتما نیازی به پزشک زیادی داریم و این پزشکای خارجی هم با توجه به کیفیت کارشون که میدن مطلقا مشکل از ما حل نمی‌کردن، چون اصلا صحبت فارسی که بلد نبودن و بعد سوادشون هم عمدتاً به خصوص پزشکی عمومیشون ناکافی بود. و از ایشون خواهش کردم که با آقای نجفی که اون موقع وزیر علوم بود صحبت بفرمایند و بلکه بشه وزارت علوم دانشجوی پزشکی رو زیاد بکنه. آقای که منافی فرد وقتی گرفتن از من خواستن خودم با آقای نجفی صحبت کردم و ایشون گفتن که امکانش برای ما نیست، ما چون امکانات کافی نداریم. گفتیم خب ما بهتون امکانات میدیم از وزارت بهداری اگه بخواهید. جلساتی با ایشون ادامه پیدا کرد، بعد آقای وزیر آیت منافی آقای نجفی وزیر علوم بودن و بعد معاونین این دو تا وزارتخونه جلسات مشترکی گذاشتیم، بعد حتی تعدادی از نمایندگان مجلس رو آوردیم توی جلسات، بعد حتی از ستاد انقلاب فرهنگی، اون موقع هنوز شورای انقلاب فرهنگی تشکیل نشده بود،
بله ستاد
انقلاب فرهنگی که مرحوم حسن حبیبی بعدم. ایشون به عنوان عضو ستاد دعوت کردیم.
در گروه پزشکی عضویت داشتید؟
بله، من تو شاخه پزشکی بله و هم معاون بهداشت بودم. به خدمت دکتر فاضل رفتم، ایشون عرض کردم که چون ما از دوره دبیرستان و دانشکده با هم همکلاس بودیم و دوست، خواهش کردم که ما با هم دیگه مشکل نیرو انسانی رو حل کنیم. آقای دکتر فرمودن که خب ما چون امکانات نداریم وزارت علوم، اگر شما به تعداد بیمارستان به ما بدید و امکانات دیگه از وزارت بهداری، من این کارو میکنم. ما هم همین کارو کردیم، گفتیم لیستی به ما بدید هر استانی هر جای هر چه میخواهید از جمله تهران، و بیمارستانی که انتخاب کردن سعی کردیم بهشون منتقل بکنیم. دوچار مشکلات اداری شد که چون مال اونا استخدام کشوری بود، بیمارستان ما تامین اجتماعی بود، امکان نقل و انتقالش فراهم نمیشد. و رضا آیت الله فاضل بعد از 3 ماه به من فرمود که من برام مقدور نشد و حالا شما اگر اون لایحه که میخواستی بدی، چون به آقای دکتر عرض کرده بودم که اگر امکان افزایش دانش رو شما نداشته باشید، ما یک لایحه پیش بینی کردیم که همه دانشکده گروه پزشکی رو از وزارت علوم میبره، با وزارت بهداری ادغام میکنه و یه وزارت جدیدی به نام وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تشکیل میشه.
آقای دکتر، اون زمان در واقع یعنی پیش از انقلاب، دانشگاه هایی که دانشجو پزشکی دریافت میکردن فرمودید دانشگاه تهران بوده، دانشگاه ملی بوده، درسته؟
بله.
دانشگاه شاهنشاهی که همون دانشگاه ایران شد،
درسته.
شیراز هم، شیراز و تبریز هم همچنان
اون شیراز، بله، تبریز داشت، اصفهان داشت، مشهد بود، بله.
و تعداد دانشجویی که پذیرش شده بود تا اون مقطع چه بود، چقدر بود؟
اون موقع در وقتی که به حد اکثر خودش رسید نزدیک 1200 بود.
1200
بله.
بعد تحولی که
تا بود 1200 بله.
تحولی که ما از لحاظ تعداد داشتیم بعد از این تغییر تحولاتی که در وزارتخونه به وجود اومد چقدر شد؟
ما وقتی که تونستیم این وزارت بهداشت و آموزش‌پزشکی رو تو مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم، اولین سال ما تقاضای 4000 دانشجو پزشکی کردیم و تعداد خیلی زیادی از گروه پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، مامایی، پرستاری، بهداشت، همه گروه پزشکی اونا غیر از این 4000 بود. بنابراین خورده خورده دانشجوی پزشکی ما این 4000 های بیشتر شد، بیشتر شد تا اواخر سال دیگه برسید به نزدیک 7000.
بله.
یعنی همون سال اول ما دانشجویمون از حالا 1200 حد اکثر مال اول انقلاب رسید به تقریبا 6800 خورده دانشجو.
قابل اهمیت.
بله. اون موقع هم خب دانشگاه‌ها یک کلاس دستشون کوچیک بود، 60 و 80 و 100 تا. ما یک مجبور شدیم که تا همه این دانشگاه ها سوله بسازیم که این دانشجو بالاخره مثلا فرضاً 600 تا دانشجو وزارت دانشگاه شهید
بشه. در ادامه بس به امکانات و تجهیزات وزارت بهداشت خواهیم پرداخت. شنوندگان ارجمند، با برنامه روز و شب همراه شما هستیم. در این برنامه خدمت جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی، وزیر اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی هستیم. جناب آقای دکتر، در خصوص موضوع جذب دانشجو فرمودید، ما معتقد هستیم که در واقع در سیستم آموزش وقتی میخواد ارتقا پیدا بکنه باید مرجوماتش هم فراهم باشه، بسترها و زیرساختهای اون تامین بشه.
بله.
در خصوص اینکه در واقع ما اون زمان دانشگاه‌هایی رو داشتیم که اینا در کنارشون حالا خدمات درمانی هم ارائه میدادن و در واقع بیمارستان‌های دانشگاهی، اینها چه وضعیتی داشتن و بعد از اینکه تحولات صورت گرفت چه تغییراتی در اون صورت داده شد؟
اون موقع دانشگاه‌ها خب کاملا مستقل و زیر نظر وزارت علوم بودن، هیچ ارتباطی با وزارت بهداری نداشتن. این نمیدونستن نیازهای وزارت بهداری چیست در کشور. یه بیمارستان‌هایی بود که آموزش خودشون میدادن، اساتید مطلقا از وضعیت کشور خبر نداشتن و در نتیجه خیلی از فارغ التحصیلا یا عمده فارغ التحصیلا به خدمات درمانی بیمارستانی فقط احاطه داشتن و به اگه به مرکز بهداشت درمانی روستایی یا درمانگاه ها می رفتیم خیلی مسلط نبودیم.
شکاف و گپ ایجاد شده بود.
کما که خود من و دوستان دیگه که رفتیم سپاه بهداشت قبل از پیروز انقلاب اسلامی، ما خب به آموزش بیمارستانی رو مسلط ولی به خدمات سرپایی خیلی غیر مسلط بودیم. مسئله خیلی پیش با افتاده رو ممکن بود که برامون نتونیم حل کنیم. این روال خوشبختانه بعد از تشکیل وزارت بهداشت تغییر کرد. اولین مشکل ما وقتی وزارت بهداشت تشکیل شد، یکی این که محل نداشتیم، خب باید یه سوله میساختیم که این همه دانشجو توش جا بگیرن و چیز سمیه بصری فراهم میکردیم چون دیگه با صحبت کردن نمیشد دانشجو همه بشنون. از اون بدتر اساتید بود. ما اساتیدمون خیلی محدود بودن، 1600 استاد داشتیم اول انقلاب برای همون تعداد دانشکده‌ای که داشتیم. حالا نیاز داشتیم که 7000 دانشجو که پراکنده بودن، ما به محض اینکه وزارت بهداشت درمان آموزش‌پزشکی تصویب شد قانونش، بلافاصله من تو هر استانی یه دانشگاه علوم پزشکی تأسیس کردم. حالا جاهایی که مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، لرستان، قزوین، زنجان، همه استانایی که اصلا امکاناتی نداشتن، بعضی جاش حتی حالا استاد که هیچی پزشکی متخصص نبود، ولی دانشگاه تأسیس کردیم که بالاخره اینا در آینده بتونن رشد بکنن و عدالت هم یه خورده بیشتر در کشور پیاده بشه. برای اینکه این دانشجویی که حالا مثلا مال لرستان بود، مال هرمزگان بود، مال بوشهر بود، مال سیستان بلوچستان بود درس بخونه، ما از اساتید اون چند تا دانشگاهی که داشتیم تقاضا کردیم که اینها زحمت بکشن روزهای تعطیل، روزهای عید، مواقعی که دانشگاه خودشون اجازه میداد برن تو این دانشگاهی استانهای دیگه تدریس بکنن. اون موقع زمان جنگ هم بود، این اساتید اغلب از خط مقدم جبهه بایستی خدمت ارائه میکردن، شهید و مجروح و جانباز و آزادم دادن. این اساتید هم باید جبهه رو اداره میکردن، هم دانشگاه خودشونو، و هم این زحمت رو میکشتن میرفتن به مناطق محروم، چون زمان جنگ هم پروازهای خیلی زیادی نداشتیم و نصف کشور زیر موشکباران و بمباران بود. اغلب زمینی بایستی اساتید میرفتن و اون دانشگاه تدریس میکنن و واقعا اگه همت انقلابی اونها نبود ما الان این وضعو نداشتیم. خوشبختانه از نیروی انسانی با همکاری اساتیدی که من بسیار ازشون سپاسگزاری میکنم مشکل استاد حل شد. مشکل فضا هم حل شد و کاری که اتفاق افتاد علاوه بر زیاد شدن تعداد دانشجو این بودش که دانشجوی ما و اساتید ما با نیازهای کشور آشنا شدن. اون موقع بالاخره با وزیر علوم سر کار داشتن که اصلا پزشک نبود و پزشکی به مسائل پزشکی مسلط نبود، حالا بالاخره وزیر دیگه حالا پزشک بود، استاد دانشگاه بود، معاونین همینطور، رؤسای دانشگاه همینطور، معاونشون همینطور، مدیران کل همینطور.
یک نظام‌بندی شکل
نظام‌بندی بر مثلا کمیته ایمنسازی مدرس کردن واکسیناسیون تو کشور همشون اساتید دانشگاه بودن.
همه واکسیناسیون که فرمودید ما یک تجربه موفقی داشتیم به بحث واکسیناسیون فلج اطفال که در واقع اقداماتی که به عنوان یک الگو و نمونه در سطح بین‌المللی مطرح شد. ما همچنین جوایز رو شاهد بودیم که جناب عالی از در واقع سازمان بهداشت جهانی دریافت کردید. در خصوص این تجارب بدی که در ایران صورت گرفت بفرمایید این اقدامات چگونه بوده و با چه تمهیداتی صورت گرفت؟
همونطور که اشاره فرمودید، همینطور که ما بالاخره در اوج جنگ این شبکه بهداشت درمانی رو پیش می‌بردیم سال 63 و 64 و تشکیل وزارت بهداشت درمان آموزش سال 64 موجب می‌شد که کارشناسان بین‌المللی و رؤسای سازمان جهانی بهداشت یونیسف و فدراسیون آموزش پزشکی با کار ما آشنا بشن، مسافرت می‌کردن به ایران و از نزدیک خودشون می‌دیدن و حتی تو مصاحبه‌هاشون خارج از کشور همیشه می‌گفتن که هر کشوری که دچار جنگ شده بیش از اون قدری که کشته در جنگ داده مرگومی داده ناشی از بیماری واگیر که همگیر میشه تو کشور و از جانب مثلا جنگ جهانی که چند برابر افراد به خاطر بیماری همگیری مردن و میگفتن خود اونها میگفتن که مثلا آقای گرانت که آمریکایی هم بود اتفاقا رئیس یونیسف بعد را فوت کرد میگفتش که در خارج از کشور مصاحبه میکرد که تنها کشوری در دنیا که در طول جنگ تحمیلی نه تنها همه‌گیری نداشت بلکه شاخصهای بهداشتیش ارتقا بده کرد. بله. اونم به وضع خیلی مطلوب جمهوری اسلامی بود. اینو مبلغین خیلی خوبی برای ما بودن، خودمون شاید نمیتونستیم اینا رو بیرون از کشور بگیم، اونا بیان میکرد. یا مثلا همین ادغامی که توی کشور صورت گرفت، بهداشت درمان آموزش‌پزشکی، آقای والتون که انگلیسی بود و پرزیدنت فدراسیون جهانی آموزش‌پزشکی بود، ایشون چند سفر به ایران اومد و خارج از کشور مصاحبه کرده بود که صاحب نظرهای ایرانی و مسئولین ایرانی مثل اینکه روی شانه قول‌ها همینطور تشریح، مثل روی اینکه روی شانه قول‌های خیلی عظیم و جسته ایستادن و افق رو خیلی بهتر از ما می‌بینن و کاری که ما در قرن 21 این آموزش پزشکی رو ادغام بکنیم و آموزش و پژوهش و از سیستم ارائه خدمات با هم یکی بشن، اینها الان انجام دادن در سرتاسر کشور. خب همین ادغامی که ما انجام دادیم موجب شد که همطور که هست کردم اساتید با نیازهای مردم اقصا نقاط کشور آشنا بشن، در آموزش پزشکی خودشون رو به کار ببرن و آموزش پزشکی ما به طرف جامعه نگر شدن پیش بره. و همین زیاد شدن دانشجو و اساتید و فارغ التحصیل موجب شد که پژوهش ما که بسیار بسیار وضعی اسفباری داشتیم و تو دنیا چند ده کشور از ما جلوتر بودن بتونیم پیشرفت بکنیم و الان میبینید که 20 و 19 و 18 و 17 الان 15 هستیم دنیا. بله. تمام اینا به خاطر اون افزایش دانش
رو در واقع
در دنیا از نظر تولید علم داریم، نه تولید علم کل کشور
کلی. بله.
هم وزارت علوم هم ما منتها. بله. ما با وجود اینکه فقط
تو شاخصهای پزشکی چقدر تونستیم
این یه نکته عرض بکنم خدمتتون، ما توی گروه پزشکی 12% آموزش عالی رو داریم ما. 12%، 88% مال وزارت علومه. اما تو تحقیقات و تولید علم ما 30 و چند% سهم داریم، یعنی با اینکه گروه پزشکی خیلی کوچکتره اما تو تولید علم و به اصطلاح مقاله و پیپر در دنیا ما مقام خیلی خیلی مناسب تریم. شاخص های بهداشتیمون که اشاره فرمودید، ما اول انقلاب و مثلا سال قبل از انقلاب مرگ و میر مادران ما 278 مرگ مادر در هر 100,000 تولد زنده بود. به سرعت با احداث این شبکه بهداشت درمانی و بهبود وضعیت آموزش پزشکی اون ظرف چند سال اول این به سرعت کاهش پیدا کرد و الان مرگ و میر مادر ما از 278 رسیده به 18 در 100,000 تولد زنده. یا مثلا مرگ و میر بچه های زیر 5 سالمون که اون موقع 187 در 1,000 تولد زنده بود سال قبل از انقلاب اسلامی الان شده 15. مرگ و میر بچه های زیر 1 سالمون که اون موقع بود اول انقلاب 120 در 1,000 تولد زنده، یعنی هر 1,000 بچه که به دنیا میاد 120شون تا قبل از یک سالگی میمردن.
بله.
الان این عدد رسیده به 13. نوزادان ما اون موقع حدود حالا دو تا آمار بود، یکی 68 در هزار مرگ و میر نوزاد، یکیش 90 و یعنی بچه زیر 4 هفته که از هر هزاراتی که به دنیا آمدن مثلا قریب 90شون فوت میکردن. الان این عدد رسیده به 8.6. یعنی این همه شاخصهای ما، امید به زندگیمون، امید زندگی مرد و زن قبل از سال قبل از انقلاب 57 سال مردا بودن و 55 سال خانم ها.
بله.
که در حقیقت باید همیشه خانم ها امید به زندگیشون باید طولانی تر باشه، ولی بعضی خانم ها قبل از انقلاب اینقدر بد بود که مرگ و میره اونو بیشتر هم بود و طول امید به زندگیشون کوتاه‌تر.
بله.
همین شاخص ها الان از اون مال مرد ها از 57 سال رسیده به 74 خورده ای و مال خانم ها از 55 سال الان رسیده به 77 خورده، یعنی خانم ها جلوتر افتادن 3-4 سال امید به زندگیشون از آقایون هم بیشتر.
بله.
همه اینها شاخصه است که به شدت خوشبختانه برای ما آبروی جهانی تولید کرده است. همین هاست که مسئولین سازمان جهانی همه جا میگن که جمهوری اسلامی نه تنها در طول این سالهای جنگ و غیره شاخصشون بدتر نشده، بلکه اینقدر بهبود پیدا کرده.
بله.
این از برکت هم این شبکه بهداشت درمانی است و همین ادغامی که بهداشت درمان آموزش‌پزشکی وزارت بهداشت رو ایجاد کرد و دانشگاه علوم پزشکی در همه استان ها تأسیس شد.
اون در واقع موضوعی که سبب شد این تحول صورت بگیره.
بله.
چه چیزهایی بودن؟
کدوم تحول؟
این شاخص ها به این قد بهینه بشن، شنوندگانمون در جریان قرار بگیرن که این اقدامات نظاممند بوده، این احتمال.
بله دیگه.
ملی که صورت گرفت بوده
کاملا همینطوره. ما بالاخره سیستمی نداشتیم مثلا قبل از انقلاب، به حتی اوایل انقلاب.
بله.
هم چند تا بیمارستان فقط معدود بیمارستان قابل قبول توی تهران، احیانا شیراز و اینها داشتیم، ولی عمده بیمارستانمون که این پزشکای خارجی اداره میکردن بسیار اسفبار بود. سیستم بهداشتی اصلا نداشتیم. ما کاری کردیم که در کشور این سیستم شبکه همون سالهای اول به طور گسترده پیاده شد، عدالت رو در کشور فراهم کرد. مادرایی که 2% فقط واکسن کوزاز زده بودن ظرف چند سال اول 99% رسید. وضع واکسیناسیون ما که توی کوی اساتید یکی از دانشگاه بزرگ فقط 8% بود، یعنی اساتید بچه‌هاشون 8% واکسن زدن ظرف همون چند سال اول به 95% و به سرعت به 99% رسید. یعنی الان هیچ واکسنی تو کشور ما نیست.
نکته مهم اینجا هستش که میشه گفتش که ما به سمت حرکت کردیم، میشه گفتش که استانداردهای پزشکی و درمانی در کشور ما جاری و ساری شده
و بسیار از کشورهای حتی صنعتی هم جلو افتادیم. مصاحبتی به آمریکا داشتم اتفاقا بعد از اینکه وزارتم تموم شد سال 1371.
بله.
و اونجا آمریکایی اومدن سراغ من که شما چه کار کرده که واکسیناسیونتون به این تونسته به 99% برسه، چون دیگه ما واکسیناسیونمون سال هاست که بین 99% و 100%. اون موقع مال اونا 46% بود. میگفتن بیا به ما یاد بده که ما چه کار بکنیم. یا مثلا همین شبکه بهداشت درمانی که ممکنه خود ما
خیلی موفقی بوده،
عظمتش رو ندونیم. بله. آمریکایی همین 15 سال قبل برای ایالت آلاباما و ایالت لوئیزیانا و میسیسیپی در نظر گرفتن که شبکه بهداشت درمانی درست بکنن. کارشناساشون و اساتیدشون فرستادن ایران.
بله.
اومدن از ما یاد گرفتن، مدت آموزش دیدن اینجا، بعد بعضی از اساتید و صاحب نظرهای ما رو دعوت کردن به آمریکا که تو این سه تا ایالت که عرض کردم خدمتتون، آلاباما و لوئیزیانا و میسیسیپی، شبکه بهداشت درمانی اونا
این شبکه بهداشت درمانی متشکل از خانه ها و مراکز بهداشت،
خانه بهداشت هست، مرکز بهداشت درمانی روستایی، مرکز بهداشت شهری، مرکز بهداشت و بیمارستان ها.
بله.
یعنی تمام اینها از محیطی ترین نقطه تا فوق تخصصی نقطه.
تعدادشون رو میتونید بفرمایید الان در سرتاسر کشور؟
خانه های بهداشت
اشاره میکردن از خانه
بهداشت عدد دقیقش نمیتونم بگم، ولی بین 19000 تا 21000 در این حدود. بله. 6021000 خورده ای. مرکز بهداشت درمانی روستایی فکر کنم بوده حدود 4000، الان عدد دقیقش رو نمیتونم بگم، و شهری هم حدود 4000. بعد در همه شهرستان و مرکز بهداشت ایجاد شد، در شهرهای مراکز استان و مرکز بهداشت استان و بیمارستان هم که در قالب این سیستم شبکه میگنجن. الان که ما به حمد الله 145,000 پزشک داریم به جای 14-15,000. الان میتونیم قشنگ این سیستم اجرا درست رو کنیم و این شبکه بهداشت درمانیمون کامل بشه و بتونیم پزشک خانواده رو در قالب این سیستم شبکه پیاده کنیم. چند نفر وزرای اخیر رو اینها کار کردن و الان کشور آمادگی داره که این سیستم ارجاع رو انشالله جا بندازه.
سپاسگزارم از اینکه این توفیق فراهم شد و جناب عالی دیدگاه خودتون و تجربیاتی که طی سالهای گذشته در عرصه بهداشت و درمان داشتید با شنوندگان ارجمند به اشتراک گذاشتید. با آرزوی توفیق و سپاس از شما شنوندگان ارجمند برایتون روزها و ایام خوب و خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.